بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تا دقایق دیگر وارد پراگ می شود. خشونت های امروز در عراق دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. و یک دادگاه در اسرائیل دو تن از اعضای کابینه فلسطینی را به 6 ماه حبس محکوم کرد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز دوشنبه 14 خرداد 1386 خورشیدی و 4 ماه ژوئن از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 1 ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه‌ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم نیما تمدن فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز واشنگتن را به قصد سفر به اروپا ترک کرد و آقای بوش قرار است عصر امروز دوشنبه تا دقایق دیگر وارد پراگ شود. هدف از سفر آقای بوش به پراگ حضور در کنفرانس امنیت و دموکراسی است که رئیس جمهور آمریکا فردا در این کنفرانس سخنرانی خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه شب پراگ را به مقصد آلمان ترک می‌کند تا در نشست سران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 حضور یابد. جورج بوش قرار است روز چهارشنبه در نشست سران G8 از جمله با ولادیمیر پوتین همتای روس خود ملاقات کند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طرح آمریکا برای استقرار سیستم دفاع موشکی در اروپا را جوک سال توصیف کرد. ایالات متحده آمریکا پیشتر هدف از استقرار سپر دفاع موشکی را حفاظت از اروپا در برابر تهدیدهای موشکی جمهوری اسلامی دانسته است، اما آقای لاریجانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت برد موشک‌های ایران اصلاً در حد اروپا نیست. چارلز تیلر رئیس جمهور پیشین لیبریا از حضور در نخستین جلسه محاکمه‌اش در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه خودداری کرد. آقای تیلر با انتشار بیانیه‌ای درباره دلایل عدم حضورش در دادگاه اعلام کرد از نظر او دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی محاکمه‌ای عادلانه برگزار نمی‌کند. چارلز تیلر متهم است که در جنگ داخلی دهه 1990 میلادی در سیرالئون از گروه‌های شبه نظامی پشتیبانی می‌کرده است. پلیس عراق اعلام کرد در خشونت‌های امروز در نقاط مختلف این کشور دست کم 12 نفر از جمله 7 شبه نظامی کشته شدند. در همین حال پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیک‌های جهان از مرگ یک کشیش کلدانی و 3 دستیارش در روز یکشنبه و در شمال عراق عمیقاً ابراز تأسف کرد. دادگاهی در اسرائیل 2 از وزیران کابینه فلسطینی و یکی از نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطینیان را به 6 زندان محکوم کرد. بنا به حکم این دادگاه در شمال اسرائیل ناصرالدین الشاعر وزیر آموزش عالی، وصفی قبها وزیر امور وحدت ملی و عبدالرحمن زیدان معاون مجلس فلسطینی باید 6 در حبس باشند.
نیما تمدن بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه که در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. مقامات افغانستان وجود سلاح‌های ساخت ایران توسط و استفاده از این سلاح‌ها توسط شورشیان افغان را تایید کردند. علی لاریجانی طرح استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا را جوک سال خواند. بیشتر خواهیم شنید. انتقاد به وضعیت حقوق بشر در ایران این بار از سوی حزب سوسیالیست فرانسه. فراکسیون حزب سبزهای آلمان نیز از دولت این کشور خواسته است مسئله نقض حقوق بشر در ایران را فراموش نکند. و گزارشی داریم از پدیده خودسانسوری در رسانه‌های ایران. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با هم باشیم. وزیر دفاع آمریکا امروز در کابل تاکید کرد که به صورت جدی پیگیر نحوه ورود سلاح ایرانی به داخل افغانستان است. رابرت گیتس گفت که سلاح‌های ساخت ایران در اختیار طالبان قرار داده شده است. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع آمریکا امروز در کابل اعلام کرد که سلاح ساخت ایران در داخل افغانستان تثبیت شده و در اختیار طالبان و قاچاقچیان مواد مخدر قرار دارد. رابرت گیس وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس مشترک خبری با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان گفت که هنوز روشن نیست که دولت ایران این سلاح ها را در اختیار شورشیان افغان قرار داده باشد. نشانه هایی دیده شده که در چند هفته گذشته سلاح از ایران به افغانستان وارد شده است. ما تا هنوز نمی‌دانیم که دولت جمهوری اسلامی این سلاح را می‌فرستد یا گروه‌های قاچاقچی، اما شواهد جدی داریم که سلاح از ایران برای قاچاقچیان و طالبان وارد شده و در اختیار آنهاست. ما این موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم. اما حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان گفت که تا هنوز نهادهای امنیتی زیر اداره او شواهد مبنی بر حمایت ایران از طالبان و تثبیت سلاح ایرانی در داخل افغانستان را به دست نیاورده است.
We don't have any such evidence so far of the involvement.
ما چنین شواهدی نداریم که حکایتگر دخالت ایران در تجهیز طالبان باشد. افغانستان یک خبر خوش برای همسایگان ماست و امیدواریم که با مشارکت سازنده آنها این خبر خوش ادامه یابد. در همین حال جعفر رسولی کارشناس امور بین‌المللی در افغانستان گفت که به لحاظ پیچیدگی ساختار قدرت و تعدد نهادها در حکومت جمهوری اسلامی احتمال می‌رود شمار از نهادهای ایرانی مخالفان دولت افغانستان را با سلاح‌های ایرانی تجهیز کنند.
گروه‌هایی باشند در داخل حاکمیت ایران غیر دولتی یا بخش‌هایی از دولت باشند و اینها خودسرانه سلاح در اختیار طالبان قرار داده باشند و یا امکان از این هست که این سلاح ها در بازار بین‌المللی موجود باشه و از طریق دلال ها خریداری شده باشه در اختیار طالبان قرار گرفته باشه.
در همین حال آقای رسولی احتمال توزیع سلاح ایرانی از سوی کشورها و گروه‌هایی که خواهان ترگی روابط ایران و افغانستان هستند را نیز رد نکرد. با این حال بیشتر کارشناسان افغان بدین باورند که ایران می‌خواهد به نحو نیروهای خارجی را در افغانستان تضعیف کند. این کارشناسان می‌گویند که جمهوری اسلامی با توزیع سلاح به مخالفان دولت در مقابل آمریکا در افغانستان قدرت نمایی می‌کند. این برای چندمین بار پیاپی است که مقامات آمریکایی از تثبیت سلاح ایرانی در قلمرو طالبان در افغانستان سخن می‌گویند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به دنبال ادامه تنش میان آمریکا و روسیه درباره استقرار سیستم دفاع موشکی ایالات متحده آمریکا در اروپا، امروز علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفت اظهارات آقای بوش مبنی بر اینکه موشک‌های ایرانی علیه اروپا هدفگیری شده‌اند جوک سال است. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
در ادامه اظهار نگرانی های روسیه در مورد استقرار سیستم دفاع موشکی ایالات متحده در اروپا و اطمینان خاطرهای آمریکا به روسیه که این سیستم نه علیه روسیه بلکه در دفاع از حمله موشکی احتمالی ایران به اروپا پیاده می شود، امروز علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ادعای مقامات آمریکا دایر بر اینکه این سیستم برای حفاظت اروپا از ایران است، به گفته او جوک سال است. آقای لاریجانی افزود که برد مؤثر موشک‌های ایران اصولاً به اروپا نمی‌رسد. و گفت اروپا بزرگترین طرف بازرگانی ایران است و در این مورد هیچ منطقی وجود ندارد. ساعتی پیش حسین آریان، کارشناس امور استراتژیک و موشکی، به رادیو فردا گفت قابلیت سیستم موشکی ایران محدود است.
برد موشک‌های شهاب 3 ایران به هیچ وجه به اروپا نمی‌رسه. برد موشک‌ها بین 1300 و حد اکثر تا 1700 کیلومتر و اینکه اینها اروپا رو مورد تهدید قرار بده صحیح نیست و حرفی هم که آقای لاریجانی زده تقریبا بی مورد نیست و عین این همین حرف رو آقای پوتین رئیس جمهور روسیه در 23 می در اتریش در یک کنفرانس خبری هم گفته. اینها اشکالاتی است که بین آمریکا و به اضافه روسیه است در رابطه با خیلی مسائل دیگه. باید در بعد وسیع‌تری ما نگاه بکنیم. پایگاه جدیدی که آمریکا در بلغارستان تأسیس کرده، در رومانی تأسیس کرده، در قرقیزستان تأسیس کرده و به اضافه موشک‌های همین موشک‌های رهگیری که میخواد در لهستان بذاره و سیستم راداری، اینا همه اینا موجب شده که روسیه متوجه این مسئله شده که اینها در واقع برای جلوگیری از کشورهای به اصطلاح یاغی که آمریکا بهش میگه مثل ایران یا کره شمالی نیست. اینا در رابطه با یه بعد وسیع‌تری است، مسائل مهمتری است و اینکه این طوری که روسا اذعان میکنن برای جلوگیری از خطرات احتمالی که ممکنه از طرف روسا یا از طرف چینی ها متوجه آمریکایی ها بشه.
اما داگلس ریچاردسون، سردبیر بخش مطالعات استراتژیک نشریه جین، میگوید سیستم موشکی ایران قطعا توانایی تخریب بخش هایی از اروپا را دارد.
They do have a capability to hit some of Eastern Europe and Southern Russia, but not.
آنها قطعاً توانایی تخریب بخش‌های از اروپای شرقی و جنوب روسیه را دارند، اما به قلب این قلمروها نمی‌رسند. تردیدی نیست که اطلاعات دقیق و کاملی از سیستم موشکی ایران در دسترس نیست. اما تصور من این است که برد مؤثر موشک‌های شهاب 3 حدود 1300 کیلومتر است که نوع پیشرفته و جدید آن می‌تواند حتی تا 1800 کیلومتر هم برود. اگر به نقشه اروپا نگاه کنید، می‌بینید که ولگاگراد برای مثال 11000 کیلومتر از ایران فاصله دارد. بنابراین موشک‌های ایران تا حدود استانبول که در اروپا قرار دارد می‌رسد و موشک‌های پیشرفته شهاب بخش شرقی اروپا و حتی آتن و بخارست را می‌تواند هدف قرار دهد.
و داگلس ریچاردسون در مورد اظهارات آقای لاریجانی دایر بر اینکه ادعای آمریکا در مورد توانایی موشکی ایران جوک سال است، می‌گوید آمریکا باید مدارکی در دست داشته باشد که برای ایجاد این سیستم دفاعی اینقدر هزینه تحمل می‌کند.
When politicians start talking about jokes of the year, they're usually making political statements. Obviously, the.
هنگامی که سیاستمداران از جوک‌های سال می‌گویند، در واقع بیانیه سیاسی صادر می‌کنند. تردیدی نیست که وزارت دفاع آمریکا باید بر این اعتقاد باشد که ایران بر روی یک سیستم موشکی بسیار دوربردتر کار می‌کند. یا توانایی تولید چنین موشک‌هایی را دارد، وگرنه ایالات متحده اینقدر هزینه برای تعبیه یک سیستم دفاعی علیه آن تحمل نمی‌کرد.
اما ظاهراً اطمینان خاطرهای آمریکا به روسیه در این زمینه کارساز نبوده و پرزیدنت پوتین همچنان با احداث این سیستم در اروپا مخالفت می‌کند، تا آنجا که امروز آقای پوتین گفت اگر واشنگتن به این اقدامات ادامه داده و در جمهوری چک و لهستان موشک‌های رادیواب تعبیه کند، در آن صورت روسیه هم به گفته او دست به عمل متقابل خواهد زد. آقای پوتین گفت نه ایران و نه کره شمالی از سیستم موشکی برخوردار نیستند که سپر دفاعی اروپا بخواهد آن را منهدم کند، و بدین گونه به گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس تلویحاً خاطرنشان ساخت که هدف برنامه‌های موشکی آمریکا روسیه است. به افزود این امر شکل و نقشه امنیت بین‌المللی را به کلی دگرگون خواهد کرد. اما داگلس ریچاردسون میگوید طرح دفاع موشکی آمریکا در اروپا آنقدر گسترده نیست که بخواهد روسیه را هدف قرار دهد، بلکه هدف آن چند کشور به گفته او خودسر در خاورمیانه است.
The US missile defense shield is going to be a relatively small number of interceptors. It's
سپر دفاع موشکی آمریکا تعداد نسبتاً اندکی رادیاب است که تمرکز آن روی کشورهای خودسر است. کره شمالی، ایران و کشورهایی که احتمالاً مایل به دنبال کردن تسلیحات هسته‌ای و تعداد کمی موشک‌های بالستیکی هستند. هرچند روسیه اخیراً از قصد آمریکا برای تعبیه رادیاب در لهستان شکایت کرده، اما جغرافیای منطقه نشان می‌دهد که موشک‌های مستقر در لهستان توانایی مقابله با رادیابی موشک‌های روسی را اگر بخواهند آمریکا را هدف قرار دهند ندارند.
با وجود این، هفته گذشته روسیه احتمالاً در واکنش به طرح آمریکا در اروپا دست به آزمایش یک رشته موشک‌های بالستیک جدید زد که دارای کلاهک‌های مضاعف هسته‌ای بوده و برد مؤثر آنها می‌تواند تا 8000 کیلومتر باشد. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا جهان باید شاهد آغاز فصل دیگری از جنگ سرد، این بار نه میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، بلکه میان آمریکا و روسیه باشد؟
بعضی ها بر این باور هستن که این شروع خواهد شد، ولی فکر نمی کنم، برای اینکه روسیه اتحاد جماهیر شوروی نیست. روابطی رو که روسیه با اروپا داره، روابط تجاری و روابط سیاسی و غیره رو که با اروپا و آمریکا داره، در نهایت من فکر میکنم که به تفاهمی خواهند رسید و اون جنگ سردی رو که اونچنانی که ما میدونستیم شروع نخواهد شد. شرایط و وضعیت بین‌المللی فعلی اجازه چنین کاری رو نمیده و روسیه هم در شرایطی نیست که بتونه در اون مقیاس جنگ سردی که وجود داشت بخواد جلوی آمریکا بایست.
امروز در جمهوری چک که قرار است آقای بوش از آن دیدار کند، تظاهراتی علیه گسترش سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا برگزار شد. باید دید میان دولت مردان اروپایی که طرفدار تعبیه این سیستم هستند و قطب‌های مخالفان مصالحه‌ای صورت خواهد گرفت یا نه.
ادامه تنش‌های لفظی میان آمریکا و روسیه بر سر طرح استقرار سیستم دفاع موشکی ایالات متحده در جمهوری چک و لهستان و اظهارات علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که این طرح را جوک سال خواند. گزارشی بود از فریبا مودت.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
حزب سوسیالیست فرانسه با انتشار اطلاعیه از وضعیت حقوق بشر در ایران و برخورد دولت جمهوری اسلامی با دانشجویان، کارگران و زنان انتقاد کرد. کریم پاکزاد، مسئول ایران در حزب سوسیالیست فرانسه، درباره انتقاد این حزب از نقض حقوق بشر در ایران به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید.
حزب سوسیالیست فرانسه به طور همیشه به مسئله حقوق بشر و آزادی های همشهریان ایرانی توجه داشتند. از لحاظ جهانبینی حزب سوسیالیست فرانسه یک حزب انترنسیونالیست است، به این معنی که ما خواه در قدرت باشیم خواه در اپوزیسیون باشیم، دفاع از حقوق بشر، دفاع از آزادی های اساسی برای ما در هر جایی که باشه، چی در داخل فرانسه و چی در خارج از فرانسه، یک اولویت خاص برای ما داره. از این لحاظ است که ما همیشه نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد سایر کشورهای منطقه مواضع ما همیشه در دفاع از حقوق شهروندان است که مورد تهاجم یا و حمله حاکمان قرار می گیرند.
آقای پاکزاد در مورد افزایش برخورد با جنبش‌های دانشجویی، کارگری و حقوق زنان در ایران به رادیو فردا می گوید حزب سوسیالیست فرانسه بر این اعتقاد است که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اوضاع این کشور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی رو به وخامت گذاشته است.
همچنان سیاست ناصحیح دولت کنونی ایران در مورد مذاکره روی دوسیه اتمی ایران که تقریبا به انزوای ایران و صادر شدن دو قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل واگذار شده، تا حدی ما فکر میکنیم که اصلا دولت کنونی ایران رو در یک حالت قرار داده که اینا از کوچکترین حرکت شهروندی ترس و بیم دارن. و می لحاظم است که ما فکر کردیم که واقعا حملات اخیر بر علیه دانشجویان، بر علیه کارگران، بر علیه استادان، روزنامه‌نگاران ولی به خصوص ضرب و شتم زنان ایرانی در ملای عام طوری که ما ویدیوها و عکس های اینا رو دیدیم واقعا برای هیچ وجدان آگاه و دموکراتیک قابل قبول نبود. این علت اصلی این بود که ما به این حالت اعتراض بکنیم.
مسئول امور ایران در حزب سوسیالیست فرانسه در پاسخ به این پرسش که فشارهای سازمانهای بین‌المللی و احزاب و سازمانهای صنفی در کشورهای جهان تا چه اندازه میتواند بر بهبود اوضاع ایران مؤثر باشد میگوید:
من فکر میکنم تعیین اصل مسئله دست ملت ایران است و دست نیروهای دموکراتیک و اصلاح طلب درون جامعه ایران است. ولی ما فکر میکنیم که به هر ترتیب ایران گاه خواب خواهد خواند نخواهد به اثر ادعایی که داره به این معنی که یک قدرت منطقه‌ای است و میخواهد به تدریج خود را همچنین در سطح بین المللی جا بیاندازه، این ناگزیر است که به بعض از ارزش‌های مورد قبول عام جهان توجه داشته باشد. وگرنه اصلا قادر نمیشه که خود را در سطح بین المللی برای خود جای پا باز بکنه. حالا ما فقط امیدوار هستیم که دولت ایران به خصوص به اعتراض نیروهای دموکراتیکه که اینا طرفدار فقط جنبش های دموکراتیک و اصلاح طلب و عدم قهر در داخل ایران است توجه کنن.
کریم پاکزاد در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد فشارهای بین المللی بر ایران افزایش یابد میگوید:
بله، من متعقل هستم که چون این کار اعتراض ناپذیر است. یکی از عوامل مواضع سرسخت جامعه بین‌المللی در برابر ایران در مورد اتمی مسئله سیاسی بودن این دوسیه است، به این معنی که اکثر این دولت ها و همچنین اکثر کارشناس ها متعقل هستند که ماهیت رژیم ایران و سیاستی که این رژیم در داخل ایران و در منطقه در پیش رو داره این میفزاید به شدت عکس العمل جامعه بینالمللی. به این ترتیب من فکر میکنم که اگر در مورد مسائل احترام به حقوق بشر و آزادی های شهروندان ایرانی تحولات مثبتی به وجود بیاید، مسلم است این عنصر خواهد بود که در مورد آنچه که عدم بی‌اعتمادی در مورد ایران در بین جامعه بینالمللی وجود داره ایده تا حدی تقلیل خواهد بخشید و در برعکس آن تشدید خواهد داد.
گفتگوی بهروز کارونی بود با کریم پاکزاد، مسئول ایران در حزب سوسیالیست فرانسه، درباره انتقاد این حزب از نقض حقوق بشر در ایران. گفتنی است که پیش از حزب سوسیالیست فرانسه برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز از برخورد دولت جمهوری اسلامی با جنبش‌های دانشجویی، کارگری و حقوق زنان انتقاد کرده بودند. فراکسیون حزب سبزهای آلمان با تسلیم چند پرسش به مجلس از دولت آنگلا مرکل خواسته است مشغلش پیرامون برنامه اتمی ایران سبب نشود دیگر مسائل از جمله وضعیت حقوق بشر و جامعه مدنی در ایران به دست فراموشی سپرده شود. حزب سبزهای آلمان ضمن دفاع از اعمال تحریم‌ها علیه ایران در این حال خواهان ادامه گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی است. جزئیات بیشتر درباره این درخواست رسمی حزب سبزهای آلمان همراه با یک گفتگو در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
حزب سبزهای آلمان در درخواست خود که در برگیرنده چند پرسش از دولت خانم آنگلا مرکل است، از اعمال تحریم‌ها علیه ایران جانبداری کرده، در این حال اما یادآور شده که تحریم‌ها باید به حکومت ایران فشار آورد نه به مردم. در این درخواست ضمن ابراز نگرانی نسبت به فشارهای فزاینده بر زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و منتقدان داخلی، از دولت آلمان خواسته شده که تسهیلات ویزایی برای کسانی که در جامعه مدنی ایران فعال هستند فراهم آورد. آقای علی محجوبی، رئیس دفتر سیاسی حزب سبزهای آلمان، در گفتگویی با ما به جزئیات بیشتری از پرسش‌های این حزب از دولت آلمان اشاره کرده است.
سبزها با این پرسش‌ها از دولت آلمان میخوان روشن بکنن که ما نگران خبرنگاران در ایران هستیم، نگران وضعیت اون کسایی هستیم که دستگیر میشن و یا اجازه ترک خونه رو ندارن یا نمیتونن ایران رو ترک بکنن و همه اینا به همان اندازه اهمیت دارن که نگرانی از برنامه‌های اتمی ایران. واسه همون ما از دولت آلمان میخوایم که با مطرح کردن صریح این مشکلات، با باز کردن در سفارتخونه‌اش و یه سیاست ویزای معقول این امکان رو بسازه که خبرنگاران ایران، دانشجویان ایران، زنان ایرانی مدام این امکان رو داشته باشن که مشکلات روزمره در داخل ایران رو به جامعه جهانی منتقل بکنن. ما میخوایم که دولت آلمان کارتاشو رو بکنه و نشان بده که در عرصه‌های دیگه چه تلاش‌های صورت میگیره که این تحریم‌ها فقط بر مشکلات مردم ایران نیفزاید و بلکه رژیم بیشتر فشار بیاره.
آقای علی محجوبی، رئیس دفتر سیاسی حزب سبزهای آلمان، در ادامه این گفتگو در پیوند با برنامه اتمی ایران یادآور می شود که حزب سبزها همچنان خواهان گفتگوست.
ما این تحریم ها رو در مجموع خودش درست می دانیم، ولی از طرف دیگه می خواهیم که گفتگو با ایران و با رژیم ایران ادامه پیدا بکنه. همه در واقع طرفدار ادامه گفتگو هستن، ولی چه تصوری از این گفتگوها هست خیلی متفاوته. در این گفتگوها باید مشخص بشه که اراده برای گفتگو از طرف غرب، از طرف دولت آلمان همچنان تعیین کننده سیاست در قبال ایران هست، ولی از طرف دیگه نشان داده بشه که تحریم ها نافی گفتگو با ایران نیستن و به جامعه مدنی ایران نشان داده بشه که این تحریم ها برای فشار آوردن روی رژیم هست که سیاست خودش رو در جهت معقولی پیش ببره. هدف اصلیمون در واقع گفتگوی باز با جامعه مدنی ایران هست، این که در داخل ایران فشار روی دانشجوها کمتر بشه، روی زنان کمتر بشه، روی ژورنالیستا کمتر بشه، این که جامعه مدنی ایران با سیاست گذاری دولت آلمان در آلمان با یه سیاست معقول ویزایی به ایرانی ها این امکانو بده که بتونن مدام فرای گزاره دولت ایران در مکالمه و تبادل نظر با جامعه آلمان باشن.
فراکسیون حزب سبزهای آلمان از دولت این کشور خواسته است مسئله نقض حقوق بشر در ایران را فراموش نکند و مسئله اتمی ایران باعث نشود که مسئله نقض حقوق بشر در ایران به دست فراموشی سپرده شود. گزارش شهرام میریان بود، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در ایران، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در تهران طی بیانیه‌ای به آنچه گسترده تر شدن دامنه برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران و اعمال خودسانسوری در رسانه‌ها خوانده اعتراض کرده است. این انجمن اضافه شدن جرایمی چون براندازی نرم، همسو شدن با دشمن و از این قبیل را فاقد وجاهت قانونی می داند. گزارشی در این باره می شنویم.
پس از پشت سر گذاشتن یک دوره رشد و توسعه مطبوعات در ایران، در سالهای زمامداری محمد خاتمی، در دو سالی که از تشکیل دولت محمود احمدی نژاد می‌گذرد، این مسیر به گفته روزنامه‌نگاران مدت هاست که جهت متفاوتی به خود گرفته است. اگرچه شیوه برخورد با مطبوعات از آنچه به تعطیلی فله‌ای روزنامه‌ها با احکام پیدرپی قوه قضاییه مشهور شد، حال تغییر کرده است، اما بسیاری از فعالان مطبوعاتی وضعیت فعلی روزنامه‌های ایران را به دلیل آنچه که فشار شدید دولت برای خودسانسوری هرچه بیشتر مطبوعات می‌خوانند تاریک ارزیابی می‌کنند. اطلاعیه تازه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اعتراض به گسترده تر شدن دامنه برخورد با روزنامه‌نگاران و مطبوعات از سوی دولت از شدت گرفتن دستورالعمل‌های کتبی و تماس‌های تلفنی برای جلوگیری از اطلاع رسانی آزاد رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها خبر می‌دهد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار ساکن تهران و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، با اشاره به موانع دشوار کار روزنامه‌نگاران ایران، هدف اصلی نهادهای دولتی را از چنین برخوردهایی وادار کردن هرچه بیشتر مطبوعات به سکوت در برابر ناکارآمدی‌های موجود می‌داند.
بحث اصلی این هست که روزنامه‌ها به خصوص در مجموعه مطبوعات کشور ملاحظاتی رو دارند. رفت و آمد مکرر مدیران مسئول مطبوعات به دادگاه‌ها، تذکرات متعدد حدود 9 نهاد و سازمان و وزارتخونه به روزنامه‌نگارها و نگرانی از تعطیلی و یا بیکار شدن خود به خود یک دامنه از سانسور و خودسانسوری رو در کشور تشدید میکنه. اما وقتی که فضای رعب و وحشت ایجاد میشه، وقتی فضای بگیر و ببند بالا میره، طبیعتاً مطبوعات و روزنامه‌نگاران بیشتر دست به عصا خواهند شد و نوع کاری که الان داره انجام میشه یکی از پیامدهایی است که من فکر میکنم دولت احمدی نژاد دنبالش هست. یعنی دنبال این هست که با فضای تبلیغاتی و اعمال فشارهای مکرر روزنامه‌نگاران، دبیران، سردبیران و مدیران مطبوعات ما رو مجبور بکنه که اونها خودشون در فاصله بعید از خط قرمزهای قانونی مطالب خودشون رو تنظیم بکنن.
از سوی محمود احمدی نژاد در سفر به استان اصفهان در یک حمله لفظی به روزنامه نگاران و صاحبان روزنامه ها به صراحت بانکداران بخش خصوصی را متهم کرد کارشان این است که مؤسسه ای راه اندازی کنند، میلیاردها تومان به جیب بزنند و دست آخر ده ها روزنامه تأسیس کرده و با به کار گرفتن عده‌ای قلمزن به گفته آقای احمدی نژاد جفسازی کنند. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با محکوم کردن این تعبیرات محمود احمدی نژاد آن را به عنوان تعریف یک جرم تازه از سوی وی برای روزنامه‌نگاران ایران و در مسیر تشدید فشار بر روزنامه‌ها توصیف کرده است. حال همچنان این پرسش مطرح است که نهادهایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، شورای امنیت ملی و دادستانی تهران در دوره‌ای که از سوی روزنامه‌نگاران به خزان مطبوعات مشهور شده، با چه پیش‌فرض‌ها و ذهنیتی همین شرایط فعلی را هم نامطلوب و خارج از خطوط قرمز حاکمیت می‌بینند. عیسی سحرخیز در تهران.
هر وقت یک نظامی، یک حکومتی و یک دولتی خودش رو در موضع ضعف میبینه، این نوع اعمال فشارها رو تشدید میکنه و هر چقدر که این اعمال ضعف و نگرانی در درون خودش بیشتر باشه، این اعمال فشارها، تشدیدها و سانسورها و خودسانسوریها دامن زده میشه. طبیعتاً بخشی از این مسئله دامنگیر خودشون میشه و چون که نمیتوانند پاسخگوی مطالبات مردم باشه و از سوی دیگه قدرت کارشناسی و اجرایی لازم برای پیش بردن امور کشور از مسائل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی گرفته تا معضلات سیاسی رو ندارن، چه در مسائل داخلی و چه بین المللی، طبیعتاً فکر میکنن که باید صورت مسئله رو پاک کنن. صورت مسئله هم از لحاظ اونها این هست که مردم از مسائل و مشکلات مطلع نشوند. پس بهتر است که فضای سانسور و خودسانسوری رو دامن بزنن تا مردم از طریق تبلیغات صدا و سیما و رسانه‌های دولتی در جریان امور قرار بگیرن و آمار و ارقام نادرستی رو که میدن باور کنه.
اما آیا جامعه جوان ایران برای کسب اطلاع از اخبار و واقعیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صرفاً چشم به مطبوعات و رسانه‌های تحت نظارت و هدایت دولت جمهوری اسلامی دوخته است؟ عیسی سحرخیز از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران این گونه پاسخ می‌دهد:
فقط مطبوعات، اون هم مطبوعات و رسانه‌های مکتوب ایران نیست که منبع اطلاع رسانی مردم. مردم ما از شایعه گسترده گرفته تا از رسانه‌های گفتاری و شنیداری بیرونه، چه از طریق SMS، چه از طریق ایمیل، چه از طریق اینترنت مسائل رو دنبال میکنن و پیگیر هستن. و وقتی که فضای آزاد اطلاع رسانی نباشه، فضای شایعه و یک کلاغ چل کلاغ وضعیت رو تازه بدتر میکنه و حربه ای رو که اونها برای جلوگیری از آگاهی ملت به کار میبرن کم کم تبدیل به ضد خودش میشه و بیشتر بهشون صدمه میزنه.
بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با برشمردن بندهایی از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات ایران و بالاخره اصولی از اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن غیرقانونی خواندن فشارها و تنگناهای اعمال شده از سوی دولت، شورای امنیت ملی و دادستانی تهران بر مطبوعات از مقامها و نهادهای حکومتی خواسته است از اقداماتی که به گفته این انجمن در جهت ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه مطبوعاتی کشور اعمال می شود دست برداشته و اجازه دهند روزنامه ها، خبرگزاری ها و سایت های خبری بدون بیم و هراس به وظیفه خود بپردازند.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، نیما تمدن نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در سفر به کابل تاکید کرد سلاح‌های ساخت ایران در افغانستان کشف شده است. آقای گیتس که امروز دوشنبه به شکل سرزده وارد کابل شد، در یک کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حضور یافت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تا دقایقی دیگر قرار است وارد پراگ پایتخت جمهوری چک شود. هدف از سفر آقای بوش به جمهوری چک حضور در کنفرانس امنیت و دموکراسی است که فردا در همین کنفرانس آقای بوش سخنرانی خواهد داشت. عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه گفت کشورش از حق مقابله با شبه نظامیان کرد مستقر در عراق برخوردار است. اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار با شماری از مقامات اتحادیه اروپا و در آنکارا بیان شد. این موضع‌گیری در حالی است که رهبران ترکیه طی روزهای اخیر در حال بررسی گزینه اقدام نظامی علیه نیروهای حزب کارگران کردستان یا پکاکا هستند. مقامات ترکیه میگویند نیروهای پکاکا با استقرار در پایگاه‌هایی واقع در شمال عراق عملیات خود را علیه ترکیه سازماندهی می‌کنند. در همین حال امروز دوشنبه در یکی از استان‌های شرقی ترکیه یک بمب‌گذار انتحاری با حمله به پاسگاه پلیس دست کم 3 سرباز را کشت. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران درباره نابودی اسرائیل را محکوم کرد. آقای کوشنر سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد را غیر قابل قبول دانست و گفت این اظهارات با تلاش ایران برای تبدیل شدن به یک بازیگر منطقه‌ای مهم ناسازگار است. در مادرید نیز وزیر امور خارجه اسپانیا ضمن تقبیح سخنان محمود احمدی نژاد از احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. به گفته وزیر خارجه اسپانیا هدف از احضار سفیر جمهوری اسلامی در مادرید اعلام مخالفت اسپانیا با اظهارات محمود احمدی نژاد است. آقای احمدی نژاد روز یک شنبه دیروز گفت جنگ سال گذشته اسرائیل با حزب الله لبنان به گفته او شمارش معکوس برای نابودی اسرائیل را آغاز کرده و شبه نظامیان فلسطینی و لبنانی بالاخره اسرائیل را از بین میبرند. و دیگر اینکه امروز درگیری‌ها میان ارتش لبنان و نیروهای شبه نظامی بنیادگرا به یکی دیگر از اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی در جنوب لبنان کشیده شد. دو سرباز ارتش لبنان و شماری از شبه نظامیان در درگیری‌های امروز در اردوگاه عین الحلوه واقع در جنوب لبنان کشته شدند. این در حالی است که نبرد ارتش لبنان در اردوگاه نهرالبارد واقع در شمال لبنان با شبه نظامیان گروه فتح الاسلام از 2 هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با نیما تمدن. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، تکرار برنامه هفتگی نگاه تازه، برنامه جوانان و تازه ترین خبرهای ورزشی تقدیم شما خواهد شد. اما پیش از آن دو گزارش داریم که اولی درباره کودکان مبتلا به سرطان در کشورهای در حال توسعه است. به گفته دانشمندان اگرچه در زمینه مبارزه با بیماری ها در دهه گذشته پیشرفت های زیادی به دست آمده، اما همچنان تنها 20% از کودکانی که در کشورهای فقیر رشد می کنند در مبارزه با سرطان زنده می مانند. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته و ثروتمندتر 80% کودکان مبتلا به سرطان جان سالم به در می برند. سعیده هاشمی گزارش می دهد.
نابرابری میان درمان سرطان در بین کودکان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نتیجه پژوهشی است که امروز سازمانی بین‌المللی وابسته به سازمان ملل منتشر کرد. دکتر رال ریبریو مدیر پروژه بین‌المللی مسائل کودکان من است که اختلاف میان امراض سرطانی در کودکان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را غیر قابل قبول توصیف می‌کند. دکتر رال ریبریو می‌گوید یافته‌های این تحقیق نتیجه بررسی‌هایی است که در 10 کشور صورت گرفته است. این کشورها شامل بنگلادش، مصر، مراکش، اوکراین، ونزوئلا و ویتنام است. از دکتر فرهاد حشمتی از دلایل این اختلاف میان درمان سرطان کودکان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرسیدم.
این یه مسئله خیلی عجیبی نیستش، به خاطر اینکه در کشورهای به اصطلاح پیشرفته اون زیربنای پزشکی خیلی مجهز هست، کیفیت پزشکی بالاتر هست، امکانات بیشتره. علاوه بر این مردم و مسئولین بهداشتی اطلاعات و آموزش کافی دارند که بتونن علامتهای اولیه سرطان رو تشخیص بدن و این تشخیص زودرس همراه خواهد بود با درمان زودرس و هرچی زودتر درمان شروع بشه مسلما نتیجه بهتری خواهد داشت. این اختلاف مسلما در درجه اول به خاطر این کمبود تجهیزات و زیربنای پزشکی هست و به خصوصی که درمان‌های جدیدی که الان وجود داره بعضی‌هاشون درمان‌های خیلی سنگین از نظر قیمت، از نظر دستگاه و وسایل هست که در کشورهای به اصطلاح در حال توسعه آن استفاده از اینها نیستش.
سرطان در میان کودکان گرچه نادر اما تا حد زیادی قابل درمان است، چون غده‌های سرطانی هنوز کوچک و جوانند و روش‌های درمانی روی آنها اثر می‌کند. اما به گفته فرهاد حشمتی دلیل مرگ و میر بالای کودکان در کشورهای در حال توسعه تشخیص دیرهنگام بیماری است.
در درجه اول مسئله آموزش و داشتن اطلاعات کافی در مورد علائم اولیه بیماری‌های سرطانی هست. یعنی آموزش رو باید به افراد داد که وقتی که علامت‌های اولیه رو دیدن به پزشک مراجعه کنند. در کشورهای پیشرفته اکثر اوقات به اصطلاح معاینه بچه‌ها توسط پزشکانی که توی مدارس هستند و معاینه کلی افراد وجود داره که یک کار به اصطلاح سیستماتیکی است. یعنی خیلی وقتا ممکنه علامت های اولیه خیلی کم باشن، ولی وقتی که پزشک مدرسه و یا پزشک خانواده اینها رو معاینه به طور سیستماتیک انجام میده، فعلاً تشخیص رو میشه زودتر انجام داد.
هر سال بیش از 160 هزار کودک در جهان به سرطان مبتلا می شوند که از میان آنها 90 هزار نفر جان خود را از دست می دهند. با وجودی که قبل از سال 1960 میلادی سرطان کشنده ترین بیماری در میان کودکان بوده، امروز 60 تا 80 درصد از کودکان مبتلا به سرطان در آمریکا و اروپا درمان و زنده می مانند. این پیشرفت ها تا حد زیادی به دلیل توسعه روش های درمانی است. قدیمی ترین روش درمان سرطان شیمی درمانی است، اما امروز درمان سرطان با روش‌های دیگری مثل جراحی، رادیولوژی و جدیدترین آنها درمان‌های سلولی و ژنینی صورت می‌گیرد که به دلیل هزینه‌های بالای این نوع درمان به گفته کارشناسان در زمان طولانی‌تری به کشورهای در حال توسعه منتقل خواهد شد.
وضعیت کودکان مبتلا به سرطان در کشورهای در حال توسعه و کشورهای ثروتمند جهان، گزارش سعیده هاشمی بود.
مجله شامگاهی رادیو فرداست.
به تازگی نمایشگاهی از عکس اثر شاهرخ مشکین قلم در پاریس برگزار شده است. شاهرخ مشکین قلم از هنرمندان جوان ایرانی است که فعالیت‌های هنریش به ویژه در زمینه رقص و تئاتر برای ایرانیان آشناست. میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا در پاریس گزارشی دارد از این نمایشگاه و مصاحبه‌ای با شاهرخ مشکین قلم.
با ورود به گالری نمایشگاه عکس‌های شاهرخ مشکین قلم، ابتدا با عکس‌های روبرو می‌شویم که در نگاه اول کنجکاوی بیننده را پیرامون سوژه عکس برمی‌انگیزند. اما پس از آشنایی با نام نمایشگاه نور رقص درمی‌یابیم که عکس‌های به نمایش گذاشته شده از دریچه چشم رقصنده با نورهای گوناگون و اغلب ظریف نمودار می‌شوند. عکس‌هایی که از اصالت خلق می‌شوند و با مدرنیت خود را در برابر چشم بیننده به رخ می کشند. شاهرخ مشکین قلم که بیشتر به واسطه فعالیت‌های تئاتریش در معبد تئاتر فرانسه، کمدی فرانسز و به عنوان یک رقصنده ایرانی مشهور است، در گفتگوی با رادیو فردا ابتدا در مورد اینکه هنر عکاسی چه جایگاهی در زمره فعالیت‌های هنریش دارد سخن گفت.
در واقع این سری عکس‌ها که همطور که از اسم نمایشگاه برمیاد به نام Dancing Light، یه سری نورهایی هستن که من موقعی که خودم می‌رقصم می‌بینمشون، بخاطر که تمامی منابع نور از اون فرم نقطه‌ایشون تبدیل میشن به یک خط، به یک سیر، یک حرکت میشن توی فضا.
یعنی اون چیزی که از دریچه چشم رقصنده در هنگام رقص دیده میشه در یک ثانیه یا یک حتی یک دوم ثانیه، شما تونستید به صورت عکس منتقل کنید به تماشاگری که از دید شما نمیدونه چی شده.
یعنی در واقع اینا عکسایی ان که از درون من میان، ولی بعضیشون اصلا عکسای چند صد ثانیه‌ای نیستن، بعضیشون عکسای خیلی خیلی طولانی ان. خب این یه سری تکنیکای عکاسیه که من حدود الان 30 سال باهاش سر کار دارم با دنیای عکس. من تا خب این کارم رو تا حالا هیچ وقت به نمایش نذاشته بودم، چون همیشه بیشتر طبیعت و طبیعت بی جان و روی پورتری کار میکردم.
ولی در انتخاب رنگ ها شما عمدی به کار نبودید؟
نه، هیچ کدوم از عکس ها دستکاری نشدن، همشون فقط عکس گرفته شدن، بنابراین واسطه طبیعت خودشون صورت گرفته. یعنی اگر مرکز نور نارنجیش بیشتر بوده، روی عکس نارنجی رو بیشتر میبینین.
نمایشگاه عکاسی شاهرخ مشکین قلم تا یک ماه دیگر دایر خواهد بود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:10 است. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا نوبت میرسد به طرفداران برنامه نگاه تازه، برنامه هفتگی جوانان رادیو فردا. این برنامه را محمد زرقامی تهیه کرده است.
نگاه تازه.
سلام، این برنامه خودتونه، پس چه این نرین که ضرر میکنیم. نگاه تازه امشب حال و هوای دیگه ای داره. امشبم با یه مهمون ویژه با شما هستیم و از یه بازیکن سابق تیم ملی و مربی امروزم برای شما ناگفته هایی داریم که نگین و نپرسین. فقط اگه دوست دارین گوش بدین. مهمون برنامه امشب ما میگه که خیلی تصادفی خواننده شده. اون که یه زمانی خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان بوده، در دوره درس و کتاب و مدرسه با دوستش پرویز ایرانفر که ویولون میزده گهگاه تو مدرسه برنامه اجرا میکرده. اما یه دفعه به واسطه یه دوستی با کامبیز مجدهی، آهنگسازی که اون زمان هنوز حرفه‌ای نشده بود، و پرویز وکیلی، ترانه سرایی که بعدها آغازگر سبک نوئی تو ترانه سرایی شد، یه آهنگی درست میکنن به اسم کالسکی زرین و به شورای موسیقی رادیو میدن و این شورا این آهنگو تصویب میکنه و آقای روزنامه نگار به خواننده مشهور موزیک پاپ تبدیل میشه. دیگه فکر کنم کسی نباشه با این همه توضیح خواننده کلاغا رو نشناسه.
رو باشه میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شنافتم.
اگه حافظ بودم من،
اسیر
دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه حافظ بودم من.
منوچهر، گویا شما به همراه چند تا دوستاتون با اولین کار آماتوری که ارائه میدین میتونین وارد رادیو بشین و اونو پخش کنین. چطوری تونستین با اولین کارتون از صد اون شورای سختگیری که معمولا بر نحوه پخش آثار نظارت میکرد بگذرین؟
اون موقع اولا که مثل حالا ها نبود که شرکت ها به طور آزاد بر خودشون نوار و صفحه و اینا پر کنن و پخش کنن، و مرکز کارهای تولیدی موسیقی فقط و فقط رادیو ایران بود و اونا امکاناتش رو داشتند. و بعد از اینکه این قانون حق تألیف و اینها به وجود اومد، بعد شرکت‌های خصوصی وارد این ماجرا شدند. اون زمان شورای موسیقی بود که خیلی سختگیر بود و همه اونها هم موسیقیدان‌های سنتی بودند که در اونجا حضور داشتند و اونها به طور کلی جو اینطور بود که نمی‌خواستند که آهنگ‌های غیر از موسیقی سنتی و موسیقی ملی و اینطور چیزها توی رادیو بیاد. گهگاه خیلی به ندرت این آهنگا پخش می شد، اون هم برنامه هایی که خارج از کادر رادیو بود. اینا گاهی وقتا از این کارا می کردن، مثلا آقای محمد نوری که خواننده بسیار خوبی هم بود، ایشون مثلا تو برنامه ارتش برنامه هاشو اجرا می کرد، تو خود رادیو میدون نمی دادن.
خدا
جالبه، چی شد که این شورا که به قول شما محافظه‌کار و سنتی بود به پخش موزیک پاپ رضایت داد؟
آهنگ مرابوس که پخش شد یک جو دیگه ای به وجود آورد و صدای گل نراقی در اون جو حاکم بعد از 28 مرداد، این آهنگ مرابوس یک مرتبه یک فریادی بود در سکوت اون زمان. رادیو اونا البته متوجه نشده بودن که این پیام این شعر آهنگ چیه، این شعر چیه. به هر حال پخش شد و اینها. بعد دیگه گل نراقی نیومد ادامه بده و اینا دنبال میگشتن که کسی رو جانشین کنن. دیدن خیلی استقبال شده از این موضوع این نوع آهنگ ها. به هر حال رفتن آقای ویژن رو پیدا کردن که بیاد همین آهنگ رو بخونه و به اصطلاح یه جوری جایگزین آقای گل نراقی بشه. ایشون هم اون آهنگ رو خوند ولی متاسفانه خیلی استقبال از اون آهنگ نشد، ولی بعداً آهنگ مهتاب رو خوند که بسیار مورد توجه قرار گرفت.
پس بعد از گل نراقی بود که خواننده‌های دیگه کم کم وارد گود شدن.
رادیو اون موقع تصمیم گرفت که ماهی یکی دو تا از اینجور آهنگا رو اجازه بده که پخش بشه. خیلی سختگیری میکردن که حالا این یکی دو نفر کی باشن. انتخابی که کردن یکیش آقای محمد نوری بود، یکیش آقای ویگن بود و بعد منو انتخاب کردن، بعد آقای مهرپویا رو انتخاب کردن. این چهار تا خواننده تنها خواننده های پاپ موزیک رادیو بودن در اون زمان که هر کدومشون در ماه یک دونه برنامه میتونستن اجرا بکنن. بعدها مثلا آقای روانبخش رو قبول کردن، یه دفعه دیگه با این دفعه آقای عارف رو آوردن. اینطوری شد که چند تا دونه آهنگی رو در این طول این سالها چند تا خواننده ای رو به جبر استقبال جوان‌ها و مردم اینها قبول کردن که گاه گاه همچین آهنگایی باشه، ولی خیلی دربارش تحقیر می‌کردن که کیا باشن که این آهنگا رو اجرا کنن.
قدیما یادش بخیر دلا هماشیون بودن، خوشگلا خوشگل ترا یه کمی مهربون بودن، دخترا گیسو بلند ابرو کمون قول شدن، بخونه از چشم نامحرم همه منبون بودن. میشه ما عاشق بشیم مثل قدیم.
اینطور که از حرفای شما فهمیدم، موزیک تا اون ساله که شما و دوستاتون به عنوان خواننده حضور داشتین کاملا در انحصار رادیو بوده.
بعدن که اون قانون حق مؤلف رو به وجود اومد، این شرکت های خصوصی هم دیدن که اگه این کار رو بکنن و سرمایه گذاری کنن میتونن درآمد داشته باشن. اون موقع دیگه از دست رادیو در رفت موضوع و همه گیر شد.
یادت میاد که اون روز لب دریا تو ساحل رو شنا بازی میکردیم، سر یه بوسه با هم شرط میبستیم، توی دریا ریگندازی میکردیم. افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده، افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده.
چه اتفاقی افتاد که موزیک پاپ دهه 50 که یه روزی تو اوج بود یه دفعه رسید به موسیقی امروز که خیلی ها با گفتن یه کلمه لس آنجلسی به اون خورده میگیرن؟
این اواخر قبل از انقلاب یه خود بازار آشفته شده بود، بازار موسیقی، اینی که صدها برداشته شده بود و اون کنترل ها اصلا نبود، نتیجه خیلی خوبی نداشت. اما بعد از انقلاب وقتی که شروع شد همطور گوش و کنار تک و توک یه کسایی یه چیزایی خوندن، اینها همشون چون در خود داخل ایران موسیقی پاپ موجود نداشت، همه جوانها تحت تاثیر موسیقی بیرون از ایران بودن، حالا اسمشو بذاریم موسیقی لس آنجلس.
خود اون موسیقی از کجا تاثیر میگیره و حتی یه جورایی هم فکر میکنم تاثیرگذار شد، اینطور نیست؟
تعیین کننده سبک و روش کار خواننده هایی که اینجا به وجود اومدن همین آدمایی هستند که بالاخره به یه دلیلی از ایران اومدن بیرون و اینجا علف و علوفی دارن و خواننده های اینجا رشد کردن و رفتن بالا در شروع، البته که جوابگوی اون دعوت ها و اون مهمونی ها و اونطور چیزا و بزن بکوب و به اصطلاح خالتو رو نمیدونم از یه حرف های بودن و این موسیقی پاپ موزیک درفن تبدیل شد به یک موسیقی برای سرگرم کردن و رقص و پایکوبی. همین شد الگوی جوان ها در داخل ایران بعد از انقلاب. ولی زمان که گذشت نظر من اینجوری میاد که الان بعضی جوان ها کارهای خوبی اونجا ارائه میدن.
البته یه جوری این مسئله توی کار خودتونم به چشم میاد. مثلا موسیقی پیش از انقلاب شما تقریبا تو مسیر استفاده از ملودیای ایرانی و تلفیقش با سازبندی غربیه، اما در موسیقی پس از انقلابتون یه جور گسه است با اون گذشته به چشم میخوره.
من اولین آلبومی که در ورودم به آمریکا درست کردم و خیلی خیلی ناشنا بودم به وضع و اوضاع احوال اینجا و بسیار هم محدود بودم از نظر مالی که بخوام خودم تصمیم بگیرم، تو اون حالت کوچه اجباری و اون گیج ویجی که داشتم، اون آلبوم اولیمو چند تا دونه از آهنگایی که اون تو هست و خیلی ازش راضی نیستم، اما بلافاصله که یه خورده به خودم مسلط شدم به اوضاع و اولین کاری که کردم این بود که سکوت کردم یه مدت، بعد آلبوم همکلاسا رو دادم که توش آهنگای خیلی خوب هست، ولیکن هنوز هم اون منو راضی نمی کرد. بعد اوضاع احوال اینجا به طوری شد که دیدم من یا بایستی از این جماعت بزن به کوب یا باید همین رو دنبال کنم، وگرنه راهی که برام باقی میموند این بود که دو مرتبه ساکت بمونم. و من در اون زمان تصمیم گرفتم که همراهی با موسیقی لس آنجلس نکنم.
جوانیم بهاری بود و بگذشت، به ما یک اعتباری بود و بگذشت، ترنم های گرم عاشقانه نوای جوی باری بود و بگذشت، میانه ما با تای گل فتی بود.
تو این مدتی که به سکوت طولانی رو آوردین چه کار میکردین؟
الان در این فاصله مقدار بسیار زیادی نوار مصاحبه و اینطور چیزها جمع آوری کردم از شخصیت‌های مختلفی که توی پاپ موزیک ایران مطرح بودن. کتابی در دست تهیه دارم برای تاریخ موسیقی مدرن ایران و پاپ موزیک ایران، تقریبا با بیشتر کسانی که دسترسی بوده بهشون، حتی با مثلا آقای محمد نوری در ایران گفتگو کردم، با آقای حمید قنبری صحبت کردم، با آقای نعمت مینباشیان صحبت کردم.
و اونطور که شنیدم یه آلبوم آماده دارین که تو اون از ترانه‌های اجتماعی استفاده کردین و به سراغ مضامین جهانی تری مثل حقوق بشر رفتین.
یکی از ویژگی های این آلبوم این هستش که آهنگایی که تو این آلبوم من اجرا کردم، من سبک خوندنم تو این آهنگ ها بالکل تغییر کرده. من نوت هایی رو خوندم تو این آهنگ ها و گام هایی رو اجرا کردم که قبلا پیش نیومده بود که بکنم. در مورد ایراش خیلی من دقت کردم و آهنگاش رو هم سعی کردم که بهترین کسی که در حال حاضر میتونه جوابگوی اینجور کارها باشه در نظر بگیرم، که با آقای محمد شمس. این آهنگا تقریبا یک حالت کلاسیک داره، کلاسیک ایرانی غربی. در مورد شعرش هم خوشبختانه یکی از افرادی که بسیار با ذوق و با هنر هست با من همکاری کرد، آقای ایرج فاطمی، که مثلا من 2-3 سال رو اینا کار میکردیم. همه موسیقیش زنده و تمام نوازنده ها نوازنده های ارکستر سمفونی پاریس اجرا کردن.
وقتی پیشم نباشی سر به قدم خم میشی، خانه میشم از خودم، از خود من کم میشه، عمر زمان میگذره، ثانیه پر پر میشه، بین زمین و هوا فاصله کمتر میشه. وقتی که باشی اما
و اما برای فوتبال دوستان این هفته هفته پرتب و تابی بود، چون توش لیگ برتر به پایان رسید. شاید اگه الان از علی دایی بپرسین شیرین ترین اتفاق زندگیش تو این 2 سال گذشته چیه، بگه همین قهرمانی سایپا بعد از اون همه سر و صدا و ماجرایی که براش پیش اومد. اما مهین گرجی میخواد امشب ما رو با زوایایی از زندگی این بازیکن بازنشسته و جنجالی آشنا کنه، مردی که گویا سکه شانس رو به نامش زدن.
شناسان دایی بازیکنی استثنائیه، اما اینکه دایی از کجا اومد و چه مراحلی رو طی کرد باید از زبان علی رئیسی، روزنامه نگار قدیمی و مفسر فوتبال در تهران شنید.
علی دایی اولین بار از تیم دست دوی شروع کرد، اول که پاس اردبیل بوده، بعد از اردبیل که اومد تهران، این دانشجوی دانشگاه شریف رشته متالورژی خونده، بعدش در تهران در تیم تاکسیرانی فوتبال آغاز کرد، بعد به تجارت رفت، بعد به پرسپولیس اومد، بعد مجددا در سباباتی و الان هم که در سایپا.
آیه رئیسی، فکر میکنه که علی دایی چه ویژگی داره که اون رو از سایر همپستاش اینطور جدا کرده؟
علی دایی یک فیزیک بسیار خوب داره، سر خوب میزنه و در آسیا بازیکنی که بتونه خوب سر بزنه به هر حال از یک امتیاز ویژه برخوردار شد.
ولی وقتی که به عنوان کاپیتان تیم ملی بود خیلی حرفو دربارش میزدن، مثلا دخالتی که توی ارنج تیم میکنه یا
ببین من شاید نپسندم، اما به هر حال در همه جای دنیا کاپیتان ها بعد از مربی باید یک نقش تعیین کننده ای داشته باشن. تو کاپیتان موقعی که توی زمین مجبوره که دستور بده، مجبوره که تیمش رو رهبری کنه، مجبوره که بازیکنه بغل دستیش هم رو نر کنه، طبیعتاً یه اختلاف نظرهایی هم پیش میاد.
به نظرتون چه چیز قابل بحثی داره که برای جوان ها میتونه خیلی جذاب باشه؟
به نظر من علی دایی پرکارترین بازیکن فوتبال ماست. من خودم بارها شاهد بودم که ایشون یک ساعت قبل از تمرین و یک ساعت بعد از تمرین وامیستاد و یه نفر برایش سانس میکرد، به طوری که مثلا اون کسی که برای سانس کرد بگو من پاهم خسته شده بس برای این سانس کردم و این هیچ وقت از تمرینش نزد. مهمتر از همه این که تحصیل کرده است، ایشون مهندسی متالورژی داره، با زبان انگلیسی صحبت میکنه، آلمانی بلده و یه بازیکنیه که به هر حال تمام مدارکش رو به هر حال طی کرده.
ممنون از همه اونایی که به ما تلفن زدن و از ما خواستن باهاشون تماس بگیریم. شماره برنامه نگاه تازه 20420221111414. در پایان ترانه داغ بوسه رو میشنویم با صدای مهمون برنامه‌مون منوچهر سخایی که آهنگش رو ناصر چشم‌آذر ساخته و ترانه‌اش از پرویز وکیلیه. شب خوش تا هفته آینده.
با من بستر گر با تو خنده نا در آن روز پاییز قصه ما شد آقا قصه بستر گر قصه بوسه با قصه با تو بودن قصه روز گنا با من بوسه جا با تو خنده نا در آن روز پاییز قصه ما شد آقا.
تلفن پیامگیر برنامه جوانان رادیو فردا را یک بار دیگر برای شما اعلام می کنم. 00420221114. تکرار می کنم. 00420221114. شما می توانید از طریق این شماره پیامگیر برای محمد زرقامی تهیه کننده نگاه تازه پیام تلفنی بگذارید. و ما ماننده همیشه در این ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنویم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش،
26 بازیکن برای حضور در دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال به ایران برای شرکت در مسابقات غرب آسیا دعوت شدند. به گزارش خبرگزاری ها مرحله جدید اردوی تیم ملی به ایران از روز چهارشنبه در هتل المپیک تهران آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال به ایران در مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی غرب آسیا با تیم های فلسطین و عراق هم گروه است. این بازی ها از روز 26 خرداد تا 3 تیر ماه سال جاری در شهر عمان پایتخت اردن برگزار خواهد شد. تصمیم فیفا درباره اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال ایران پایان هفته جاری اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، یک عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران ضمن اعلام این خبر افزود در گرد همایی سالیانه فدراسیون جهانی فوتبال 2 از مسئولان فدراسیون ایران ملاقاتی را با مقامات حقوقی فیفا انجام دادند که آنها ضمن تایید شفاهی اساسنامه جدید اعلام کردند که تصمیم نهایی خود را در این زمینه تا پایان هفته جاری به صورت رسمی اعلام خواهند کرد. با تایید اساسنامه فدراسیون فوتبال از سوی فیفا و اعلام نظر دولت ایران، زمینه برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جدید فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد. رقابت‌های تنیس آزاد رولان گاروس فرانسه با پشت سر گذاشتن مراحل مقدماتی از فردا وارد دور 1/4 نهایی خواهد شد.
در چند بازی مهم در مرحله یک هشتم در قسمت مردان دیشب روژه فدرر تنیس باز سوئیسی و سید شماره یک جهان در یک بازی 2 ساعت و 25 دقیقه‌ای در 3 ست پی در پی میخائیل یوژنی از روسیه را شکست داد. در قسمت زنان هم ماریا شاراپووا از روسیه و سید شماره 2 جهان در یک بازی سخت و دشوار پتی شنایدر تنیسور سوئیسی را تسلیم کرد. شاراپووا گیم اول را با نتیجه 3-6 به رقیب سوئیسی واگذار کرد، اما در گیم های دوم و سوم به ترتیب با نتایج 6-4 و 9-7 پیروز شد. و در حالی که در چند روز گذشته خبر پیوستن فرانک ریبری هافبک ملی پوش فرانسه و عضو تیم فوتبال المپیک مارسی به باشگاه رئال مادرید در چند نشریه عنوان شد، امروز کانال دوم تلویزیون آلمان به نقل از روزنامه بیلد گزارش داد که این بازیکن 24 ساله با یک قرارداد 25 میلیون یورویی در حال پیوستن به تیم بایر مونیخ است. طبق این گزارش فرانک ریبری روز پنج شنبه هفته جاری در آزمایشات پزشکی باشگاه بایر مونیخ شرکت خواهد کرد. این هافبک خلاق که در مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2006 در آلمان پدیده تیم ملی فرانسه نام گرفت، از سوی چند باشگاه صاحب نام اروپایی مثل آرسنال انگلیس و یوونتوس ایتالیا نیز پیشنهاداتی داشت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به سرخط چند خبر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز وارد جمهوری چک می شود. درگیری های ارتش لبنان و شبه نظامیان بنیادگرا به دیگر اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی کشیده شد و وزیر دفاع آمریکا در کابل بر کشف تسلیحات ایرانی در افغانستان تاکید کرد. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز رادیو فردا می رسیم. مریم منظوری هستم و آرزو می‌کنم